أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیا آخوند به یک ثمره دیگر می پردازند؟ از قول جناب میرزای قمی صاحب قوانین جلد اول صفحه 40 نقل شده است که جناب میرزا فرموده اند که یه ثمره دیگر که مترتب می شود داستان رجوع به براءت و اشتغال، آنگاه که خطاب مجمل باشد یا مهمل، بناءً علی القول به اعم براءت جاری می شود، لکن بناءً علی القول به صحیح قاعده اشتغال. پس یکی از ثمره هایی که میرزای قمی مترتب می کنند اینه، آنگاه که خطاب مجمل باشد یا مهمل، بناءً علی القول بالاعم جای جریان براءته، و بناءً علی قول صحیح جای اشتغاله. آقای آخوند قدس سره این رو رد می کند، میگه از اون چیزی که ما برای شما گفتیم معلوم شد که هرگاه خطاب مجمل باشد یا مهمل، رجوع به براءت یا اشتغال، یعنی شما اگه براءتی شدی یا قائل به اشتغال و احتیاط شدی، این هیچ ترتبی بر قول به صحیح و اعم ندارد، یعنی بناءً علی القولین شما می توانی براءتی بشی و هاکذا بناءً علی القولین هم می توانی اشتغالی و احتیاطی بشوی. پس داستان براءت و اشتغال در فرض اجمال خطاب یا اهمال خطاب هیچ ربطی به قول صحیح و اعم ندارد. یعنی فرمایش جناب میرزای قمی را آقای آخوند دارد چه می کند؟ رد می کند. چرا؟ دلیل آقای آخوند چیست؟ آقای آخوند توضیح فرمایششون این است که در موارد اجمال خطاب در ناحیه متعلق تکلیف یا اهمال خطاب شک شما واقع می شود در اقل و اکثر ارتباطی. خب بناءً تو داستان شک در اقل و اکثر ارتباطی، یا این است که شما قائل به انحلال می شوید، یعنی میگید این شک ما، شک بدوی منحل می شود به یک قدر متیقن که اقل است، و یک شک در چی؟ و یک شک در ناحیه بفرمایید اکثر که اون شک بدوی است. بنابراین اینجا انحلال علم اجمالی می شود حکمن. وقتی انحلال علم اجمالی شد، بناءً على انحلال علم اجمالی اقل میشه قدر متیقن نسبت به اکثر جای جریان چیز براءت است. شک داریم آیا اکثر جزء دهم داخل در مأمورون به هست یا نه؟ نه جزء اولی قطعا داخل در مأمورون بهه، او قدر متیقنه. جزء دهم که مشکوکه، شک داریم آیا داخل است یا نه نسبت. پس ببینید اون علم اجمالی اولمون منحل شد به یک علم تفصیلی و یه شک بدوی، به یه قدر متیقن و به یک شک بدوی. وقتی که منحل شد، علم اجمالی انحلال حکمی پیدا کرده است، حقیقتا منحل نشده است، لکن انحلالش انحلال حکمی است، یعنی در حکم انحلال. خیلی خوب، وقتی که شما قائل به انحلال علم اجمالی شدید، میشه جای جریان براءت نسبت به اکثر. و اگر گفتید که نه، اون علم اجمالی ما که یا 9 جزء اعتبار دارد یا 10 جزء، این علم اجمالی منحل نمی شود لا حقیقتا ولا حکما، میشه جای جریان چی؟ اشتغال. بنابراین امر دائره بر قول صحیح و عام نیست. این امر یعنی رجوع به براءت یا اشتغال، یدور و مدار انحلال علم اجمالی و عدم انحلال علم اجمالی. اگر گفتید علم اجمالی منحل می شود، جای جریان براءت است در اکثر. و اگر گفتید علم اجمالی باقی است و منحل نمی شود، جای جریان اشتغال. بنابراین هیچ ربطی به قول صحیح و عام ندارد. این رد فرمایش میرزای قمی توسط آقای آخوند. علی الله مقام هما. ثم آقای نائینی در دفاع برآمده اند از جناب میرزا و میرزا را، میرزای قمی را یاری کرده اند به این بیان که صحیحی نمی تواند رجوع به براءت بکند هنگامی که شما شک در جزئیت شی داشته باشید یا شرطیت شی برای متعلق تکلیف، بلکه صحیحی باید قائل بشود به اشتغال. این همون فرمایش میرزای قمی. چرا آقای نائینی صحیحی نمیتواند قائل به براءت بشود و باید قائل به اشتغال بشود؟ میفرمایند به خاطر اینکه صحیحی باید یه جامع بسیط ارائه بدهد. صحیحی باید یه جامع بسیط ارائه بدهد بین افراد صحیحه، جامع بین افراد صحیحه، لکن این جامع باید بسیط باشد. بسیط یعنی چی؟ یعنی خارج از نفس اجزا و شرائط. اعمی میگه همین اجزا و شرائط رو بذار کنار هم، خود این اجزاء و شرائط می شود چی؟ می شود جامع ما. چرا؟ چون اعمی جامع مرکب ارائه می کند. میگه ترکیب اجزاء و شرائط جامع ما. صحیحی نمی تواند جامع مرکب ارائه بدهد، باید جامع بسیط ارائه بدهد. وقتی که صحیحی باید جامع بسیط ارائه بدهد، جامع مزبور، جامع صحیحی مثل لفظ صلات. میگه لفظ صلات رو مثلا فرض کنید، خب این جامعی که مثلا لفظ صلات برای اون وضع شده، این جامع بسیط ما. خب جامع بسیط را ما از کجا بشناسیم؟ میگه باید یا از ناحیه اثرش بشناسید، یا از ناحیه چی؟ علتش بشناسید. بعد میفرمایند از ناحیه علت، که تنها علتی که میتوانید شما برای صلات در نظر بگیرید دخول وقت است، نسبت به صلوات یومیه. خب ما این علت ناقص میشد، چون صلوات صحیحه که منحصره به صلوات یومیه نیست، بنابراین از ناحیه علت نمیتوانیم وارد بشویم. پس همون گونه ای که آقای آخوند فرمودند، ما از ناحیه اثر برای افراد صحیح وارد می شویم، که این افراد صحیحه و بر این جامع بسیط که مثلا معنون صلات است، بر این جامع بسیط یه آثاری مترتب می شود. تنها عن الفحشاء والمنکر، معراج مؤمن، قربان کل تقی و امثال ذلک. حالا وقتی شما شک دارید در اجزا و شرایط این جامع بسیط، آیا جزء دهمی هم وجود دارد یا نه؟ آیا جزء یازدهمی هم در این جامع بسیط راه دارد یا راه ندارد؟ شک دون می شود در وجود شک در محصل. یعنی شما الان شک دارید محصلی که ماحصل آن، اثر آن، محصل آن، قربان و کل تقی و معراج مؤمن و تنها عن الفحشاء والمنکر است، آیا حاصل شده است یا حاصل نشده است؟ خب پس شما شک می کنید در ناحیه وجود محصل بالکسر، که آیا این محصل اون اثر، آیا این محصل حاصل شده با نه جز یا با نه جز حاصل نشده است؟ خب در موارد شک در وجود محصل، جای جریان چیست؟ جای جریان اشتغال. خب بنابراین بناءً علی القول الصحیح لابد از اینیم که در موارد شک در متعلق تکلیف، شک در جزء مشکوک یا شرط مشکوک، باید اشتغال جاری کنیم. چجوری باید اشتغال؟ میگه چون باید شما جامعه بسیط تعریف کنید، جامعه بسیط شناخته نمی شود الا به لحاظ اثر، اون وقت پس این جامعه اثر برش مترتب می شد، پس این جامعه میشه محصل و اون اثر میشه چی؟ محصل. درست شد؟ حالا که این جامعه محصل است، ما شک داریم آیا جامعه ما 9 جزء است یا 10 جزء است. جای جریان اشتغاله. چرا؟ چون بر جامعه 9 جزئی شک داریم که آیا محصل مترتب می شود یا نه.
جامعه
معنون صلات است و قربان و کل و تقیین اثر این جامعه است. اجزا یک خروجی شرعیست که میاد رو صلات صحیحه. موقعی که شما نماز دو صحیح خوندی و مأمورون به معتیون به مطابق در آمد با مأمورون به، حکم به اجزا میشه. پس بنابراین وقتی که شک را آقای نائینی انداخت تو شک که در محصل، خب اگر محصل شما 10 جزء باشد قطعا اثر بار میشه، اما اگر محصل شما 9 جزء باشد معلوم نیست اثر بار بشه، لعل اثر مترتب نشود. نه شک داریم دیگه، شک داریم که 9 جزء اثر دارد یا نه. فرض بفرمایید یک کسی لا سمح الله سرطان گرفته است، دکتر برای او تجویز می کند دارویی را، میگه دارویی را باید بخورد، 9 بار بخورد، معلوم نیست سرطان را از بین ببرد، ولی 10 بار اگر بخورد قطعا سرطان را از بین میبرد. اینجا عقل چه حکم میکنه؟ میگه 10 تا را بخور. داستان محصل و محصل اینه. موقعی که شما شک در وجود محصل دارید، اگر 9 جزء را اتیان کنید لعل جزء 10 دخیل است، و اگر جزء 10 دخیل باشد محصل در خارج به وجود نخواهد آمد. اما اگر جزء مشکوک رو هم بیارید 10 جزء رو اتیان کنید قطعا محصل در خارج حاصل خواهد شد. و چون شما وجود محصل رو میخواهید باید چه کنید؟ باید جزء مشکوک 10 را هم اتیان کنید. این میشه قاعده اشتغال. لذا آقای نائینی می فرمایند بناءً علی القول بالصحیح، صحیحی نمی تواند قائل بشود الا در موارد شک در جزئیت و شرطیت به اشتغال، و اعمی می تواند قائل بشود به براءت. بنابراین این میشد ثمره نزاع صحیح و اعم. پس فرمایش میرزای قمی تأیید شد که این را به عنوان ثمره ذکر کرده است. این بیان آقای نائینی جلد اول اجود و تقریرات صفحه 66. خب چه بگوییم؟ در نزاعی که یه طرفش میرزای قمی است و آقای نائینی هم به پشتیبانی جناب میرزا در آمده اند و طرف دیگر آقای آخونده، خدمت شما عرض می کنیم که ما نمی توانیم با محقق بزرگ آقای نائینی قدس سره همراهی کنیم. چرا؟ میگیم به خاطر این که مجرد این که یک عنوان بسیط بشود، مثلا معنای لفظ صلات، خب اگر معنای لفظ صلات رو شما یه عنوان بسیط بگیرید، مجرد این مطلب موجب نمیشد که مورد بیفتد در جزء موارد شک در محصلی، که شما وقتی شک در محصل داشته باشید اون وقت شک میکنید بر این محصل ناقص آیا محصل بار میشد مترتب میشود یا نه، اون وقت استصحاب کنید عدم ترتبش را. یا قاعده چه جاری کنید؟ قاعده اشتغال در ناحیه متعلق تکلیف. میگیم به صرف این که عنوان شما بسیط باشد، داخل در مورد شک در محصل و محصل که بخواهید استصحاب عدم یا اشتغال جاری کنید نمی شود. چرا؟ به خاطر این که آنچه که موجب برای جریان استصحاب عدم، عدم حصول محصل یا قاعده اشتغال است، اختلاف متعلق تکلیف است با مشکوک و فیه وجودن. یعنی چی؟ یعنی شما یه متعلق شک دارید، خب، و یه مشکوک و فیه دارید. متعلق شک دون وقتی با مشکوک فیه دون متعلق شک مغایر باشد با متعلق تکلیف، اون وقت این بیان آقای نائینی درست می شود. اما آنگاه که متعلق تکلیف همان مشکوک فیه است، یعنی اینا دوتا نیست، یک شیء، متعلق تکلیف ما همون مشکوک فیه هست، اون وقتی که مغایرتی وجود ندارد و متعلق تکلیف همون مشکوک فیه هست، خب اون وقت دیگه فرمایش آقای نائینی تمام نمی شود. بنابراین آنگاه که شما فرض کردید که عنوانی که متعلق تکلیف است انطباق پیدا می کند بر نفس مرکب مشکوک، چه انطباقی؟ انطباق عنوان بر معنونش و انطباق امر انتزائی بر منشأ انتزائش. در یه چنین فرضی اونی که مطلوب حقیقی است چیست؟ مطلوب حقیقی اون معنون است نه عنوان. عنوان یه امر انتزاعی است، معنون مطلوب حقیقی است. خب وقتی که معنون مطلوب حقیقی شد، همون گونه که در موارد عنوان انتزاعی، عنوان انتزاعی مطلوب نیست. مطلوب چیست؟ منشأ انتزاع آن است نه عنوان انتزاعی. بنابراین الان شما یه متعلق تکلیفی دارید که این متعلق تکلیف شما همان معنون است، یعنی این دوتا یکیست، متعلق تکلیف و معنون یکیست، مردد است بین اقل و اکثر. اون وقت اینجا چه جاری می شود؟ انحلال تکلیف جاری می شود. نسبت به چه؟ نسبت به اقل تکلیف شما قدر متیقن است، نسبت به اکثر تکلیف شما چیست؟ مشکوک است. بنابراین علم اجمالی شما انحلال پیدا می کند به یک علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر، و بنابراین می شود جای جریان براءت. درست شد؟ شد جای جریان براءت. پس فرمایش میرزای نائینی که تأیید کردن بیان آقای میرزای قمی را ناتمام است. چه شد؟ یه بار دیگه میگید. عرض کردم فرمایش آقای نائینی تمام است در اون جایی که متعلق شک، خب با اون عنوانی که مطلوب است دو شی باشد. ما یه متعلق شک داریم، یه عنوانی که مترتب بر اون متعلق شک میشه، و اینا دو شیه. لذا اقل اگر بیاد و اکثر بهش ملحق نشه، شک میکنیم آیا اون عنوان حاصل میشود یا نه، میشه جای جریان اشتغال. اما اگر اینا دو شی نباشد، متعلق شک همان عنوان است. خب به چه حیث؟ به حیثی که این عنوان معنونش متعلق شکه، پس عنوان منطبق می شود بر معنونش که متعلق شکه، یا امر انتزاعی منطبق می شود بر منشأ انتزاعش. پس بنابراین اینجا عنوان و متعلق شک دو شی نیست، یک شیه. وقتی که یک شی شد، خیلی خوب، پس دیگه ما نمیخوام ازش، از متعلق شک برسیم به یه عنوان خارجی دیگر. این دوتا یکیست. وقتی این دوتا بر هم منطبق شد، اون وقت قد اونی که اقل است قدر متیقن است، اونی که اکثر است مشکوکن فی هست. نسبت به اقل چه می شود؟ می شود قدر متیقن علم تفصیلی بهش داریم باید بیاریم. جزء زائد رو، جزء مشکوک رو شک داریم، آیا متعلق تکلیف واقع شده است یا واقع نشده است، جای جریان چیست؟ براءت. پس حتی رو فرمایش آقای نائینی جای جریان براءت است، بناءً حتی علی القول الصحیح و نه اشتغال که فرمودن. بله، جایی شما در موارد شک در محصل قائل به احتیاط می شوید. بعضی گفتند این موارد شک در محصلی که ما قائل به احتیاط می شویم، این مال محصلات چیست آقا؟ غیر شرعی است. لکن در محصلات شرعیه جایی برای احتیاط و قاعده اشتغال وجود ندارد. خب بعضی اینو فرمودند. این بیانم به نظر ما البته تمام نیست. اینجور نیست که همه محصلات شرعیه چه باشد؟ محصلات شرعیه جای جریان براءت باشد و هیچ کدامش جای جریان اشتغال نباشد. نه، اینا با هم فرق می کند. ربما یه محصل شرعی داریم که جای جریان براءت است و یه محصل شرعی داریم که جای جریان اشتغال است. پس چنین نیست که همواره محصلات شرعی جای جریان براءت باشد. نه، با هم تفاوت دارد. اون جایی که محصل شرعی ما محصل منطبق بروست، یعنی محصل غیر محصل شرعی چیز دیگری نیست، یکیست. بله، در محصلات شرعیه این چنینی نسبت به اکثر جای جریان چیز براءت است. مثلا شک داریم آیا شیء متنجس یک بار اگر شسته بشود به آب تطهیر می شود یا نه؟ به آب قلیل به یک بار تطهیر می شود یا نه؟ دو بار باید به آب قلیل شسته بشود. خب این شک داره. اینجا محصل ما عین محصل است، یعنی شما یه آب قلیل اگر ریختی طهارت ممکنه حاصل بشه، ممکنم هست حاصل نشود، احتیاج به آب دوم باشد. خیلی خوب، الان ما شک یه بار شسته این به آب قلیل شیء متنجس را، شک داریم آیا واجب است بار دوم هم بشوریم تا طهارت حاصل بشود؟ اینجا جای جریان براءت است نسبت به غسل دوم. میگیم نه، همون یک بار شستن کفایت است. حالا فعلا مطلق نجاست رو شما بگیرید، حالا خیلی دیگه شما انگوش لاش نکنید. بله. و اما چه آقا؟ اما اگر محصل ما غیر محصل است، مثلا محصل وضوست یا غسل و محصل طهارت حاصل شده از وضو و غسله، یعنی میان میگید طهارت یه امر نفسانی است که حاصل میشود از سببی به نام وضو، سببی به نام غسل. پس وضو غسلتین و مسحتین است. این وضو محصل است برای پیدایش یه عنوانی به نام طهارت از حدث، برخلاف اولی. تو اولی همون قسل خودش چه بود؟ طهارت بود از خبث. خود قسل خودش طهارته. قسل طهارت چیزی نیست که از قسل چه بشد؟ حاصل بشود. خود شستن طهارت است. دقت کردی؟ خب جایی که خود شستن یعنی خود محصل، خود قسل همون طهارت از خبث است، خب اینجا شما شک دارید، دوبار باید بشویید یا یک بار کافی است؟ دوبار قدر متیقن است، یک بار مشکوکه، بار دوم مشکوکه. بنابراین نسبت به بار دوم براءت جاری میکنه. اما در داستان طهارت از حدث، بنابر این که طهارت را امری بگیرید که حاصل می شود از وضو و غسل، یعنی پس وضو و غسل محصل است و طهارت محصل از آن است، طهارت از حدث. الان شما چه می کنید؟ الان شما شک می کنید آیا شستن دست ها قبل از وضو یا مزمزه و استنشاق داخل در وضو است یا نه؟ خب اگر اکتفا کنید به غسلتین و مسحتین شک دارید آیا محصل ایجاد می شود یا نه. اصل عدم ایجاد است، استصحاب عدم می گوید ایجاد نشده است، قاعده اشتغال جاری می شود. خب این در فرضی است که این دوتا را دو شیء بدانید. اما اگر اینجام گفتید طهارت از حدث هم مثل طهارت از خبث است، خود نفس وضو و نفس غسل طهارت است، کما هو صحیح المختار. خب طهارت شیئی نیست که حاصل از وضو و غسل باشد، خود وضو و غسل طهارت است. اینجا میشد مثل چی؟ مثل صورت قبل. توجه فرمودید؟ علی ای حال، اگر بین محصل و محصل اینا بر هم انطباق پیدا کند، شیء واحد بشود، میشد در جزء مشکوک و شرط مشکوک، میتوانید رجوع کنید به براءت. اما اگر در خارج اینا شیئان مختلفان باشد، یه محصله یه محصل، یه سبب یه مسبب، در عالم واقع شما میگید یه علت است یه معلول، در این موارد اگر شک کنید در یکی از اجزاء علت تامه، آیا 9 جزء است یا 10 جزء، 9 جزء رو بیارید، ترتب معلول بر یه همچی علت تامهی چیه؟ مشکوکه. اما اگر 10 جزء رو بیارید، قطعا معلول بر این علت 10 جزئی مترتب خواهد شد. بنابراین در این موارد میشد جای جریان چی؟ اشتغال. و تفصیل کلام در این بحث واگذار می شود به بحث اقل و اکثر ارتباطی. انشاءالله اونجا تتمه بحث را پی خواهیم گرفت و حاصل بحثمون تا حالا این فرمایش محقق قمی و تأیید آقای نائینی از محقق قمی نسبت به این که صحیحی در اقل و اکثر ارتباطی باید قائل به اشتغال بشود و اعمی باید قائل به چه بشد؟ براءت بشود. این ثمره صحیح نیست، همون گونه ای که آقای آخوند می فرمایند. و صلی الله علی محمد و آله.